پول به اندازه همین 40 سال گذشته افزایش پیدا می‌کنه، یعنی 2000 دوباره روش میاد و هر 4 سال این پول دو برابر میشه، سودی که ما به مردم میدیم و سود بانکی که میدیم. شاید 4 سال قبل
دست شما درد نکنه، خب من معلوم میشه که گیر کار کجاست دیگه.
بله ما 4 سال قبل این پول 1000 تا بوده و 1000 تا روش اومده، ولی این 4 سال پیش رو 2000 تا روش میاد. اگه بخوایم واقعا مسئله درست بشه، بایستی در واقع ما هم تولید و صادرات داشته باشیم و همین که بی جایی برسیم که دیگه نرخ بانکیمون به 5-6% برسه. موقعی نرخ بانکی 5-6% میشه که تورممون 5-6% بشه و موقعی تورم 5-6% میشه که پامون به اندازه یک بیلیمون دراز کنیم و این نباشه که بخوایم خوب زندگی کنیم، هر روز مصرفگرا باشیم، مصرف‌ترین مردم دنیا باشیم تو انرژی، برق، آب، گاز، سوخت و همش تو مملکت هزینه است و در واقع درآمد هم که نفت بوده کم شده. خب طبیعیه که یعنی شاید داره به سمت خوب پیش میره. من فکر میکنم که شاید موجود این که بهره‌وری داریم بالاتر میبریم، نرخ مالیات داره درست میشه،
بله.
سیستم به وجود میاد، اون چیزهای غلطی که داشتیم توی این مدت و درست انجام نمیدادیم تو این یک سال پایه‌اش داره ریخته میشه و من فکر میکنم سال بعد وضعیت بهتر بشه.
آقای منصوری، جناب آقای چراغی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهشگاه بازرگانی در استدیو هستن، میخوان نکته رو خدمت شما بگن. بفرمایید دکتر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای منصوری. نکات ارزشمندی رو گفتید، در بخصوص در خصوص حرکت به سمت نرخ تورم صفر که تمام دنیا کشورهای عمده به این سمت رفتن، اما مشکل اساسی تو کشور ما رویه کسب و کاره. ببینید مردم ما، من فکر میکنم قشر کمی باشن که بیشتر از زیاد مصرف کنن، عمده مردم ما مصرف بسیار کم، چرا؟ چون درآمد کمی دارن. متاسفانه ما هم رشد درآمدمون به خصوص واسه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، هم توزیع ثروتمون روز به روز بدتر شده و از طرف دیگه نظام بانکیمون متاسفانه فضای رقابتی ایجاد نشده، مؤسسات گستره‌ای صورت نگرفته واسه تأمین مالی، واسه جذب سپردها. از طرف دیگه تو حوزه کسب و کارها هم ما دو رویه کسب و کار تو دنیا داریم، تو ایران داریم، در حالی که تو دنیا یه رویه هست. ما یه قانون تجارت داریم، یه قانون نظام صنفی داریم. قانون تجارت استفاده شده از تجربه سایر کشورها، تقریبا همسو با علم اقتصاد، اما قانون نظام صنفی که تو ایران فقط وجود داره و تضمین شده ضد علم اقتصاده. این خود به خود رویه کسب و کار رو به سمت انحصار میره. اینا همه جوری شدن که ما تو کشورمون متاسفانه فضای کسب و کارمون در جهت سود و درآمد بیشتر با کار بهتر، با خلاقیت بیشتر، با نوآوری بیشتر نیست و اینا همش نیاز هست که مدیران دانا، متخصص، با تجربه و آگاه استفاده کنیم. متاسفانه ما عمده مدیرای اقتصادی به خصوص در وزارتخانه‌های تولیدمون بریم می‌بینیم آشنایی کمی با چالش‌های اون بخش دارن، نه وضعیت فعلی رو می‌شناسن، نه وضعیت مطلوب رو می‌شناسن، نه با علم و دانش اقتصاد تو این حوزه آشنا هستن. اکثرا بر اساس نگاه و دیدگاه خودشون حرکت میکنن، نتیجهش هم این وضعیتی که به وجود اومده. کشوری با این پتانسیل بالا متاسفانه با مشکلات زیادی، سهم بسیار که ما 6-7% در منابع دنیا رو داریم، اما کمتر از 0.5% اقتصاد دنیا هستیم، 1% جمعیت هم داریم. من فکر میکنم تا باید یک حرکت جدی و درست انجام میده. اولین کارم اینه که به سمت عزل و نصب مدیرامون درست بشه، به سمت استفاده از دانش و علم بریم. انشالله این حوزه بسیار. این موارد که شما گفتی در خصوص تورم صرف بسیار عالیه، باید بقیه بخشامون تو سیاست های کلان هم به این سمت بریم انشالله تو حوزه رویه کسب و کار به خصوص.
آقای منصور بفهم،
کاملا درست
فهمیدم. ببینید
ما کشور سوریه رو مثال میزنیم. سوریه 20 سال چند سال جنگ داره، نه یک لیست نفت داره که بخواه بفروشه، ولی میبینیم که پولش در مقابل دلار تغییر نکرده. بخاطر اینکه ما تو علم اقتصاد میگیم که به اندازه دخلت خرج باید بکنی تو تورم صفر باشه. ما یاد گرفتیم که هر چی میتونیم هزینه کنیم، استادیوم ورزشی بزنیم 20 سال بعد به بهره‌وری برسه 10 برابر اون موجودی داراییمون هزینه بکنیم، به عبارت ساده‌تر فامون از گیرمون دراستر
بود. عدم انضباط مالی دولت.
بله دقیقا. این ما خطای اقتصادمون فاجعه بوده. ببین درست شما گفتید، ما 12 سال دلارمون رو ثابت نگه داشتیم. یعنی همین کار ما 5 سال با یک کشور اروپایی رو کنیم اونجا ورشکست میشه. باز ما خیلی به چهار نفت بسیدیم که ورشکست نشده. ببین ما به همه دنیا،
نه آقای دوزو، ما الزاماً به چای نفت نست نشدیم، ما تورمی رو به مردم تحمیل کردیم که مردم بالاخره چوبشو دادن دیگه.
ببین ما به همه دنیا 24% دلاری سود بانکی دادیم. چجوری؟ شما آلمان اگه بیاد 5 سال 24% دلاری به همه دنیا سود بده و شکست کامله. آلمانی که یک کشور صنعتی و این حتما یه دست تو کار بوده، اتفاقی نبوده. بین سال مثلا 78 تا 89 ما دلار 1000 تومان ثابت بوده. یه کسی از انگلیس پولش آورده تو بانک ما گذاشته، از دبی گذاشته، زیاد هم بوده. پول گذاشته تو بانک ما 24% ریالی سود گرفته. 5 سال بعد می‌خواست پولش ببره، 5 سال بعد 9 سال بعد هم دلار همون 1000 تومان بوده. تبدیل کرده شده 24% دلاری. خب یعنی این کسی که قابقوه اقتصاد نمی‌دونه و تصمیم می‌گیره تو مملکت، حالا دولت‌ها، وزرا، هر چی باشه، همین الانم هم دارن همین اشتباه میکنن که ما جایی که تورم 24% باید نرخ دلار هم 24% بره بالا که کسی نخواد سرمایه ملی رو ببره بیرون. چطور شده که ما 12% دلار ثابت نگذاشتیم ولی تو جامعه هر سال 24% تورم داشتیم؟ باور کن مردم ما و عقبه چهار نفته ما باید شدیم. اول که همه درآمد نفت اینجوری از کشور خارج شد
بسیار.
و الان باز دوباره همین اصرار دارن. ما اگه میخواد خوب زندگی کنی بیاییم مثل خیلی از کشورها، مثل نیکاراگوئه، مثل سوریه، نرخ تورم رو برسیم به 4-5%. یکم سختی داره. پروژه های جدید به خود انجام ندیم، تطبیق بکنیم. و الان البته دوران خیلی سخته این کار، ولی تو اون موقع که میشد نکردیم. و 24% دلاری
به صحبت 46-47% آقای
بله؟
منصوری، میگم الان که صحبت 46-47% دیگه 24% هم بود یا آرزو میشد.
کلا اگه 46% باید دلار آخر اون ماه به ازای نرخ تورم قیمتش فرق کنه. اینکه دلار رو بگیم ما ثابت نگه میداریم، این پیشه به ریشه تولیده، به اقتصاده. هنر نیست که شما دلار قیمت کاذب بدی بعد همه پول بردارن برن ترکیه خونه بخرن، ببرن خارج، سرمایه مملکت بره.
درست. آقای منصوری عزیز، آقای کیمیایی با شما صحبت میکنن، عضو کمیسیون بازار و پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران.
سلام عرض میکنم جناب آقای منصوری، من همچنین عرض خدا قوت میگم خدمت شما. من واقعا از صحبت‌های شما لذت بردم. واقعا خب کمتر کسی بود که از مسئولین و نمایندگان مجلس من بدونم که حالا اینقدر صریح و شفاف راجع به اینکه ما باید پامون رو اندازه‌گیریمون دراز کنیم، مصرف رو باید بهینه بکنیم. ولی خب می‌خواستم ببینم وظیفه مجلس چیه آقای دکتر منصوری. آیا واقعا میشه مثلا اون قانون تثبیت قیمت‌ها که چند دوره پیش در مجلس تصویب شد توسط همکاران شما در مجلس شورای اسلامی، آیا واقعا اون قانون این مشکلات رو به وجود نیاورد که گفتن مثلا باید همه چیز قیمتش ثابت باشه؟ آیا میشه مثلا بنزین رو ما 1000 تومان اعلام کنیم بعد به مردم بگیم کم مصرف کنید؟ آیا میشه مثلا دلار رو بگیم 4200 تومان بعد به مردم بگیم ثبت سفارش نکنید؟
کاملا درست میگی. اولی که تو مجلس تصدیق نشه، ولی حرف شما کاملا همش درسته. قیمت بنزین رو خود دولت میتونه سالی 10% ببره بالا، هیچ ممنوعیتی هم نداشت، ولی خودش نخواست بکنه. من از این بحث کلان اقتصادی بحث، من خودم خوب اقتصادم تدریس کردم، اقتصادم میشناسم و الفبای اقتصاد رو ما رعایت نکردیم. و کسی که آب آبا رو بلد نباشه و رعایت نکنه، خب قطعا به این مشکلات دوچار میشه. و ما هست داد میزنیم، صحبت میکنیم، تو نطقای مجلس ما هست دیگه. اگه شما پوده اردی بهش گوش کنید و بدترین مطالب رو گفتیم، ولی حتی آزر نشد یکی بیاد بشنوه. ما که نماینده مجلسیم صحبتمون رو نمیشنون. به حال یه متخصصم هستی تو زمینه کار خودمون، بعد میان صحبت یه استاد دانشگاه که میگن آقا تئوریک بوده و حرفش تئوریکه. برای ما 30 سال تو صنعت بودیم، همه عمرمون تو از بخش خصوصی هم آمدیم مجلس، دولتی هم نبودیم که، بلکه کارشناسی بوده، ولی کسی نیومد که گوش کنه که ما چی داریم میگیم. و مشخصه یه دستایی تو کاره که اقتصادی ها رو زمین بذاره. من همین شما به 20 تا 30 تا استاد اقتصاد دنیا بهت مراجعه کنید، درصد ثابت نگه داشتیم و تورم 24% داشتیم، همین یک کار کل اقتصاد مملکت از بین میبره.
آقای منصور، این دستایی که میفرمایید کجاست؟ الان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ما مردم باید این دستا رو قطع کنه، معرفی کنه. بالاخره ما انتظار داریم از شما که بهتون رأی بدید.
الان بابه قضیه شروع کرده و یک شروع خوبه، امیدوارم که ادامه داشته باشه.
تو حوزه پولیو بانکی چه کار مفیدی کرده؟
کلا همین که الان وام بی خود نمیدن. قبلا وام همه بدون، اصلا وام 1000 میلیاردی بدون سفته، بدون وثیقه، یعنی که اصلا پس نده.
آقای منصور، ممکنه که تو 4 سال دیگه هم دوباره دو تا پرونده در بیاد از توش اینا باشه؟ اینا رو که نمیتونیم الان اثبات بکنیم.
شما 2 میلیون تومان برو با هم بگیریم بهتون وام میدن.
من که هیچ وقت نمیدادم، ولی اونایی که 1000 میلیارد میگرفتن ممکنه الانم بتونن بگیرن.
خب میگم اگر ما مجبور شدیم الان اجازه رو بکنیم، و میگم شروع خیلی خوبیه، باور کنید تحریم ایراد زیاد داشته، ولی محاسنش اینه که ما داریم صاحب سیستم میشیم، تمام مفسدا الان دارن پیدا میشن. همه سخته، اونا که 4200 گرفتن میرم میگم پول کوچیکا که خب قبل اینا پنهان بودن، و خیلی از اتفاقات هم خودروسازیمون اتفاقاتی که بود و داره میفته، اینها خبرهای خوبیه. من خیلی امیدوارم به آینده ایران با این تحریم ها ما الان داریم بدنه اصلی جامعه
درست و سالمش بکنه. خیلی ممنونم، متشکرم آقای منصوری. البته ما بسیاری از سوالاتمون موند و پاسخ شما رو نداشتیم، اما امیدوارم به حال در مجلس شورای اسلامی و خروجی مجلس شورای اسلامی، چه به لحاظ بعد نظارتی چه به لحاظ بعد قانون گذاریش، ما اثرات کارهای شما رو توی اقتصادمون ببینیم. متشکرم آقای منصوری که در گفتگو ما شرکت کردید. خواهش می‌کنم یک تنفسی هم توی گفتگومون داشته باشیم، یک فاصله بگیریم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره، رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه اینو به لایه‌های تو در توی دنیای سیاست. مناظره، صریح و بی‌پرده در مناظره. دوشنبه ها ساعت 16 تا 17:15 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بار دیگه تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه مناظره اقتصادی، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین تشکر میکنم. من یک بار دیگه عرض میکنم سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست، برای اینکه اگر موضوعی رو میخواید در مجموعه رادیو گفتگو یا برنامه مناظره اقتصادی به شکل خاص بهش بپردازین برای ما بفرستید، و همینطور اگر که در رابطه با بخش‌های مختلف برنامه‌های رادیو گفتگو به نظرتون بخشی خوبه بعد بیشتر بشه، یا بخشایی رو می‌خواید بهتر و بهتر بشود، هم از این طریق میتونید به ما اطلاع رسانی بفرمایید. علاوه بر این تلفن روابط عمومی سازمان 162 هم برای ارتباط بیشتر و دقیق‌تر در خدمتتون هست. ما امروز در استدیوی برنامه داریم در رابطه با تأمین مالی صنعت و انتقال وجوه به بخش‌های تولیدی گفتگو می‌کنیم. تا اینجای برنامه جناب آقای ابوالفضل خرخالی، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در رابطه با به صرف نبودن تولید صحبت کردن، و همینطور که ما باید سیستم تعاونی رو در حوزه تأمین مالی ازش استفاده بکنیم به عنوان یکی از روش‌های نوین رو اشاره کردن. جناب آقای چراغی سه اصل رو برای رونق تولید برشمردن که از ایجاد زیرساخت‌ها شروع می‌شد تا نظارت و پیگیری و سیاست‌گذاری رو شامل می‌شد، و همینطور ایشون اشاره‌ای رو داشتن به اینکه ما اگر در روش عرضه کالاهامون یک تحولی رو ایجاد بکنیم، خود به خود اثرش رو در تولید می‌بینیم و اونجا هم می‌تونیم ببینیم که تولید چگونه رونق پیدا می‌کنه. جناب آقای احمد کیمیایی، عضو محترم کمیسیون بازار و پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، هم در استدیوی ما صحبت کردند و ایشون هم گفتن که ما هم سیاست گذاری مشخصی رو نداریم، هم مدیرانی رو نداریم که عزم کافی رو برای اصلاح امور داشته باشن، و اشاره داشتن به اینکه اگر ما بخوایم برای فضای اقتصادی کشورمون یک فضای بهتر آماده بکنیم، باید یک جراحی اقتصادی رو هممون بپذیریم و پای کار اون بیستیم. این تا اینجا بحثمون بوده. البته آقای منصوری هم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم چند دقیقه پیش با ما بودن و نکاتی رو مطرح کردن. آقای چراغی بفرمایید ادامه بحث رو با شما پیش بریم و ببینیم که خب حالا با این وضعیتی که وجود داره راهکار کجاست، چه اتفاقاتی رو میتونیم حداقل برای کوتاه مدت ببینیم تا در بلند مدتی که به قول کینز همه ما مرده ایم و نمیشه خیلی در موردش حرف زد، ببینیم تو کوتاه مدت چه اتفاقی میفته.
در اقتصاد ایران در حال حاضر یا سالی حداقل دو دهه اخیر متاسفانه به تبع سیاست‌گذاری نادرست و به اونم عاملش متاسفانه عدم انتخاب درست و اصولی مدیران بخش اقتصادی ما مشکلات ایجاد شده که این مشکلات منجر به این وضعیت فعلی شده. ببینید خیلی وقت ما حتی اگه تحریم رو نداشتیم انقدر مسائل و مشکلات داخلی داریم که جلوی بهبود وضعیت اقتصاد ما در جهت رشد درآمد و تولید ملی رو گرفته. بالفرض مثال ببینید ما حتی من فرض میکنم اگر ما حتی شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا رو هم بیاریم جای خودروسازهای خودمون بذاریم، به تبع این قوانین و مقررات که تو کشور وجود داره، به تبع انتخاب مدیران خودروساز توسط وزیر صنایع یا وزیر مربوطه یا که عمدتاً بر اساس رابطه انتخاب میشن، به تبع قوانین و مقررات، ببینید همین موضوعی که جناب آقای منصوری فرمودن، بحث نرخ تورم، ما الان شاید معدود کشوری باشیم که نرخ تورم دو رقمی داریم سالیان زیادی، به تبع عدم توجه به رشد نقدینگیمون، خارج کردن ابزار پولی از دست بانک مرکزیمون، بانک مرکزیمون توانه به تبع اینکه این نرخ بهره رو کنار گذاشتیم و یک عامل خوبی جایگزینش نکنه، نمیتونه به خوبی رشد نقدینگیمون رو هدایت کنه. بحث انضباط مالی، ببینید متاسفانه در عمده دستگاه ها میبینیم که وقتی مشکلی مسئله پیش میاد اون فردی که میگن حالا اختلاس کرده، در حالی که هیچ اختلاسی در بانک در هیچ اداره بدون همراهی مدیر و کارکنان مرتبط با اون فرد به وجود نمیاد. ما باید این ورم برخورد کنیم، باید مدیرانی انتخاب کنیم که با موضوع آشنا باشن، با مسائل و مشکلات آشنا باشن، علم داشته باشن، تجربه داشته باشن، تخصص داشته باشن و وقتی شروع به کار میکنن نیان تازه بشناسن بخشو. ما بارها دیدیم وزرای اومدن کشور که این وزیر تازه از یک وزارتخونه برداشتن آوردن یه وزارتخونه یا یک تخصصش جای دیگه بوده آوردنش، این 4 سال تا 8 سال طول میکشه فقط آشنا میشه با اون بخش که کارش چیه. خب
طرف میخواستن خب نتیجش این میشه بکنن از یک وزارتخونه اونجا استعفا داد رفت رأی اعتماد گرفت برای یه وزارتخونه دیگه. خب تخصصشون وزیر.
خب ببینید عملکردش همین میگید عملکرد تو وزارتخونه مشخص بود، اگر پاداش میدید با همه مردم و کارمندا برن به تبع این کارا رو کنن که پاداش بگیرن، اما ما تا عزل و نصبمون بر اساس کسی که خوب کار میکنه باید پاداش بگه، کسی که بد کار میکنه نرخ. ما بارها دیدیم بخش مربوطه نتیجه کار دستگاه مربوطه منفیه، منتها میبینیم پاداش های گون و از خودشون هم تعریف میکنن. خب ما اینا رو باید برخورد کنیم. ببینید من اون 3 تا موضوع هم که گفتم، ببین 3 بخش تو قلمرو اقتصادی برای اینکه همه چی درست کنیم باید سیاست های کلان اقتصادی اصلاح بشه، نظام ارزی همینجوری که فرمود، تثبیت نرخ ارز، داشتن تورم یعنی اینکه ما یارانمون رو بدیم به خارجی ها یا پولدارای کشور. خب نگاه کنید افرادی که تو هم نرخ ارز ارزون مسافرت می‌رفتن یا خریدای می‌کردن، خب داشتن از این یارانه اکثر مردمون. ببین ما تو پیش‌فرضای ابتدایی اقتصادمون اشتباه عمل کردیم، ورود و خروج. ما می‌خوایم بازارامون رقابتی بشه، اولین اصل در شکل‌گیری بازار رقابتی یعنی ورود و خروج آزاد. ما اومدیم تو این حوزه صدهایی گذاشتیم به. فردی که میخواد شروع به کار کنه باید بره از فعالان اون فعالیت مجوز بگیره، خب معلومه نمیدن.
درست.
خب اینا موانعی که باعث میشه که تامین مالی تو کشور ما مشکل ایجاد کنه. ما باید سیاست ساختاریمون رو اصلاح کنیم، مسلما از مدیرای آشنا و با دانش و متخصص استفاده کنیم 100% جواب خوبی. من فقط یه نکته بگم، بحثی که دوستمون فرمودن شرکت‌های تعاونی تولیدی بود، تعاونی بانکی نبود که.
تعاونی تولیدی.
بله. شما تعاونی اعتبار رو میگفتید؟ نه.
ایشون من بحث تعاونی تولیدی رو مد نظر.
اما تا وقتی که زیر ساختا درست نشه
توی همون حوزه است دیگه، یعنی میتونه تامین مالیشون
نه اون باید فقط اون حوزه بانک مرکزیه
نه نه بله
بانک مرکزی
شما چقدر معتقدی که تعاونی های تولیدی چقدر میتونن به این شرایط
ببخشید من یه نکته در مورد صنعت خودرو داشتم چون مونده بگم
حالا خودرو
نه خیلی چیز عرض آره نه سعی میکنم کوتاه عرض کنم چون صحبت شد و مرتبطه دیگه. ببینید ما در واقع یه بحثی که خب مطرح میشه در واقع هر دو بزرگوار هم مطرح فرمودن نکنی صنعت خود رو خب در کشور ما اون چیزی که بیان میشه و حالا فرمودید که در واقع از طرف بانک مرکزی هم اعلام شد این بیه حمایت در واقع سرباره، در واقعیت اینطور نیست. یعنی من میخوام عرض کنم که شما اگر که در از این بحث خودرو برای بحث خودمون استفاده کنیم که صنعت خودرو رو به عنوان یه نماینده یه بخش صنعت کشورمون ببینیم، نگاه کنید ما واقعا در کشورمون صنعتی داریم که بتونیم بگیم مثلا در قواره صنعت خودرو هست؟ اصلا صنعتی میتونیم مثال بزنیم بگیم مثلا ما یه صنعت دیگه ای داریم که مثل صنعت خودرو محصولش میره دست مردم استفاده روزانه میکنن، از مثلا فرض کنید که کسبه تا نمیدونم حالا افراد مختلف تا جای مختلف، واقعا صنعتی نداریم تو کشورمون.
اگه توجه کنیم خیلی صنایع داریم، شما خیلی
مثال میتونیم بزنیم،
صنایع بیسکویت شکلات شیرینیجات صنایع غذاییمون صنایع بسته‌بندی و صادراتمون خیلی موارد
باید به لحاظ مالی قابل مقایسه.
اون چیزی که شما فرمودید 20 درصد هیچ کشوری 20 درصد خودروش، ببین کل اقتصاد آمریکا 80 درصد بیش از 80 درصدش فقط خدمات کشاورزیش 4 5 درصد، کل صنعتش شاید 10 درصد 15 درصد باشه، چجوری خودرو مثلا توی کشور توسعه عمدتاً توسعه یافته است 20 درصد میتونه ارزش افزوده داشته باشه. تو خود کشور ما کل ارزش افزوده بخش صنعت 13 درصده که 4.5 درصدش ما رو صنایع اصنافه، شما 8 درصد کل صنایع ما سهم دارن تو اقتصادمون. ما بیایم بعد خب به خود اصناف ما 30 درصد 25 تا 30 درصده که اقتصاد دستشه، یعنی چندیم شاید کل صنایع خودرومون 2 درصد نباشه.
آقای دکتر ببین اصناف و خب حالا شما بخش خدمات رو بگیم الان تا 60 درصد 70 درصد
50 درصد خدمات
برای خدمات، خب حالا شما بیاید اون درصدی
رو که من که میگم اصناف هم تولیدی هم توزیع هم خدماتی هم خدمات فنیه،
در مقایسه مقدار تسهیلاتی که در واقع تخصیص داده شده بخش خدمات و حالا معافیت های مالیاتی بحث بیمه ای که در واقع برای بخش خدمات دیده شده تا 80 درصد حالا
ببینید حالا آماری که من حالا وارد
ولی در مقابل ما 20 درصد فقط حمایت های بانکی داریم از صنایعمون.
اصلا ببینید تسهیلاتی که تو ایران گرفته میشه با توجه به راند، یعنی حتی تو بخش تولیدی هم خیلی هاشون میان تو بخش های غیر تولیدی، یعنی به اسم تولیدی میگیرن میان، خوب بسیاری کارخونجات دیدیم پولو که گرفته به خصوص تبصره رفته بخشای سفته بازی جایی که میتونه ارزش افزوده قیمتش بالا بره و سود ببره خرج کرده روی حساب اون حوزه نمیشه اصلا بحث کرد.
من میگم که صنعت خودروی ما به عنوان یه نماینده از فضای صنعتگرانمونه، وقتی که فضای کسب و کار از همه جهت مشکل داره بنده خودم منتقد صنعت خودرو هم
فضای خب. کسب و کاری هم خب. که بانک جهانی میده فضای کسب و کار شرکت هامونه. ببینید بزرگترین اشتباه اقتصاد ما فضای کسب و... من گفتم دو تا رویه داریم، ببینید ما یه چیزایی باید توجه، ما یه رویه قانون تجارت داریم که الگو برداری شده از کشورهای دیگه، یه رویه هم قانون نظام صنفی داریم که این خیلی اشتباه است. تمام دنیا یه رویه داره، ما هم باید مثل همه کشورها یه رویه داشته باشیم. گزارشی هم که بانک مرکزی سالانه به بانک جهانی میده مربوط به رویه ثبت شرکت هاست. شما برید گزارش های بانک مرکزی ترازنامه‌اش رو کنید، اصناف ما که بالای 25 درصد اقتصاد ما داره به عنوان کسب و کار خانگی میشناسه. یعنی ببینید ما خود به خود این 25 درصد از اون گزارش کسب و کارمون رو بودیم، خود به خود خودمون که فضای کسب و کارمون رو کوچیک کردیم، اطلاعات اشتباه دادیم.
خب این اتفاقی که افتاده
نمیدونن حتی اطلاعات تو
با من میخوام بگم که ما در گردش مالی صنعت خودرو در نظر بگیریم در مقابل چالش هایی که باش مواجهه همین چالش های سیاسی که شما میفرمایید، اینکه مدیرانی که در واقع انتخاب
میشن من حمایت دستوری کردم هستن ابلاغ.
نه من در تکمیل فرمایش شما عرض کردم. حالا
حالا بریم از صنعت خود رو به معنای صنعت بیایم بیرون و اصلا من قبول میکنم شما صنعت خود رو بذارید به عنوان پایلوت و به عنوان یه نمونه. آیا تأمین مالی مناسبی از صنعت خود رو به نحوی که صنعت خودرو رو پیش ببره نه فقط زنده نگهش داره انجام شده یا نه؟
میکنه دیگه نیاز نداره به تأمین مالی.
تأمین مالی خوب بوده.
داره پولش جلو جلو مردم میگیره.
تأمین مالی ها خب روشای مثل بحث پیش فروش رو داریم یا حالا بعضا تسهیلات بانکی هستش، اما اون چالش اصلی اینه که حالا آقای دکتر هم تو فرمایششون در واقع بهش اشاره کردم، ما در حوزه مدیریت اشکال داریم. ما مدیریتی نداریم که بتونه دانش فنی موجود رو تبدیل کنه به یک مزیت اقتصادی. ما در ببینید همین دولت ما در حالا این 6-7 سال گذشته هیچ موقع اعتقاد به تولید نداشت. یعنی حتی مثلا ما بعد از برجام اتفاقی که تو خودروسازی همون افتاد، خب فروش بعضی از قسمت‌های خودروسازی بود یا تبدیل شدن به مونتاژ کار مجدد. ما الان در واقع دولت به جایی رسیده که هیچ راه دیگه ای نداره غیر از تولید. و واقعیت اینه که در دید مسئولین ما شاید بزرگترین چالش بحث تولید اینه که اصلا در دید مسئولین ما قابلیت تولید، توانمندی تولید در داخل کشور اصلا نادیده گرفته شده. اینا یه بخشش برمیگرده به این که خب ما فکر به قول آقای دکتر منصوری دست‌های پشت پرده‌ای هست که نمیخواد اقتصاد ما شکل بگیره. یه بخشش هم برمیگرده به این که واقعا مدیرانمون نالایقن. یعنی خب ببخش مدیری که در اون زمینه تحصیلاتی نداره، اطلاعاتی نداره، واقعا هم فکر میکنه که ما توانمندی تولید خیلی چیزا رو نداریم. در صورتی که خب نه، قابلیت بسیاری از اینها وجود داره. ما در قسمت مدیریت اون مدیریت حرفه‌ای نبوده. یعنی در خیلی از موارد ما به جای شایسته سالاری متاسفانه رفتیم به سمت خیشاوند سالاری. شما ببینید از حالا نمیخوام مثال بزنم، از فلان صنعت اون شما فهمیدین که مثلا صنعت شیرینی و شکلات داریم. حالا
من میگم خیلی ببینید بس تولید، ببینید تولید مهم نیست، تولید به راحتی شکل میگیره، الان دستگاه ها میارن. ما باید بتونیم فضا رو جوری کنیم کسی که تولید میکنه بتونه در بازار داخل فضای رقابتی مناسب عرضه کنه و بازار جهانی.
خب خیلی تو خیلی صنعت
ما اصلا به تولید، ببینید ما فضای تولید رو خیلی جا رقابتیه، به راحتی میتونن مجوز تولید بگیرن برن انجام بدن. اما مشکل در اینه که ما الان قانون حمایت از مصرف کننده نداریم. شکل‌گیری فروشگاه زنجیره‌ایمون الان با هزار تا مشکل روبرو شده. فضای مثل کشورهای دیگه بتونن تو یک فضای رقابتی در یک فضای مناسب با توجه به قوانین مقرره مترقی، مشکل پس تولید نیست.
آقای دکتر چراغی، ما خیلی مشکل داریم، الان داریم بحثا میکنیم،
منتها مشکلمون اما ببینید... در چارچوب علم بازرسی.
نه آره، دانش علم اضافه این که خب ببینید مثلا مکانیزم توزیع و شبکه توزیع در کشور ما دوچار مشکله. یک نظام توزیع
این زنجیره تامین و عرضه،
خب اینو قبول دارم، اما الان ما صحبتمون سر اینه، ما یک واحد تولیدی رو میخوایم بهش پول برسونیم.
درست.
نیاز به تأمین مالی داره. این مکانیزم تأمین مالی هم مشکل وجود داره.
آقای مروی، من این بحث سال 75 تا 80 واسه مجلس تو بحث نقدینگی صنعت انجام دادم با خیلی از کارشناسا و مرکز پژوهش‌های مجلس. بحث اصلی، مهمترین ویژگی برای تمام کشورها بحث تأمین مالی فروشه، مهمترینش. وقتی ما کاری کردیم که کالایی که تولید کنندمون تولید میکنه، خیلی از محصولات قیمتش وقتی میاد 40-50% حداقل میره تو بخش توزیع، خب این بیشترین ظلمه به تولید کننده.
درست.
این رسوبه، ببینید الان 17%
رو بحث تأمین مالی از منابع داخلی دارن تاکید میکنن. اصلا تأمین مالی منابع داخلی بنگاه‌های ما هم درست انجام نمیشه. آقای کیمیایی، شما نظرتون چیه؟
خواهش میکنم، من بخوام با اعداد و ارقام اگر صحبت کنم، خب کلا میانگین در کل دنیا میانگین تأمین مالی حالا واحدهای فعالین اقتصادی از طریق بازار سرمایه چیزی نزدیک به 65% تو ایران این عدد 8%، یعنی که ما یه مقدار راه رو اشتباه رفتیم و باید حالا تامین مالیمون رو از طریق بازار سرمایه بیشتر بکنیم. ولی من می‌خواستم یه نکته یا تو پرانتز درس کنم،
توی تامین سرمایه ثابت دیگه.
بله دیگه،
خب این موضوع تامین مالی سرمایه جاریه که
نه سرمایه در گردش تبدیل به سرمایه ثابت هم میتونه بشه دیگه، یعنی
حالا در کنه این سرمایه گذاری تو بازار سرمایه